نه در این شعر بعضی عبارات با این بافت هم همخوان نیستن. مثلا میگه میخواهی من باشی، چون توی یه شعر صمیمی و عاطفی برای مخاطب میخواهی من باشی خیلی سنگین و ثقیله. و
میخواهی من باشی یعنی ما رو فراموش بکنی، یه من باشی بر خودت. اینجا داره سرزنش رو گلایه میکنه یه مقداری.
اما به طور کلی این شعر با توجه به اینکه از عنصر تخیل آریه، من اینو نمیتونم اصلا شعر بگم، یک بافت صمیمی عاشقانه و معصومانه ایه که از این لحاظ مخاطب باش همزادپنداری میکنه چون صمیمی و عاشقانه است. اما از لحاظ اینکه من هرچی گشتم عنصر تخیل رو رقیق پیدا کنم،
مثلا میگه که بهت قول میدم سخت نیست.
بله،
تا اینجای ماجرا فکر نمی‌کنین که همینجا یه تخیلی تو شکل گرفته، برای اینکه جدایی جدایی سختیه، یعنی اصلا این آهنگ آماده است برای گریه در آوردن، یعنی اینقدر غم انگیزه بعضی وقتا توی شرایط خودش. بنابراین وقتی میگه بهت قول میدم سخت نیست، آیا مرادش اینه که واقعا سخت نیست و برو و واقعا کار راحتی این جدایی، میخواد بگه اینقدر این بحران بزرگیه ولی داره دلداری میده و دلگرمی میده؟ میخوام یه مقداری اون نکاتی رو پیدا بکنیم که شنونده باهاش به قول شما این همانی و همزادپنداری میکنه و باعث شده که این کار پرشنونده بشه. حالا نظرات آقای کریمی رو هم بشنویم.
جناب شهزاد، یه سری نکات مثبت و غیر مثبت توی آهنگ هست. اول من چند تا نکته که مثبت هست و کمک کرده به شنیده شدن کار رو بگم خدمت شما. یکی بحث شیرین بودن و به یاد موندنی بودن اوورتور یا اون صدای گیتاری که بدون وکال هستش اول آهنگ و وسط آهنگ و به یاد موندنی هست این حالت. و تنظیم دارای فصل‌های با جریان ریتمیک متفاوته، یعنی نبض هیجان مخاطب دست تنظیم کننده هست، یه جاها آروم میشه بعد تقویت میشه، هیجان میتونه تغییر بده. و بحث ترکیب و نهایی سازی صدا رو هم خدمت شما بگم، توی این آهنگ بدون توجه به استانداردهای روز کشور که خیلی میخوان صدا زیاد باشه یا اصطلاحاً لودنس صدا زیاد باشه، اومدن یه میکسی انجام دادن، یه ترکیبی انجام دادن که صداها بدون اینکه فشار بیاد بهشون و دفرم بشن خیلی خوب دارن صدا میدن و اجرا فرم زنده داره. ترکیب و نهایی سازی صدا فرم زنده داره، یعنی ما احساس میکنیم داره جلومون اجرا میشه این آهنگ. و چند تا نکته دیگه هم هست در رابطه با اقبال عمومی این آهنگ. یکی بحث اوج نگرفتن خیلی زیاد این آهنگ، باورپذیره و مردم میتونن باش تکرار بکنن. جناب استاد لطفی فرمودن که خواننده هایی که مطرح میشن هر کدوم بعضی وقتا یه سری روندهایی طی می‌کنن که قبلا طی شده. توی این آهنگ ما از روندی استفاده می‌بینیم استفاده شده که از یه روند پشت سر هم بودن کلمات به کشیده شدن کلمات میرسیم. توی ترجیبند صدا کشیده میشه، کلمات کم میشه و میکشن کلمات رو و قابل تکرار میشه. قبلش شاید نشه خیلی راحت حفظ کرد. من شعر جلوم بود شاید چند بار دقت کردم که بخوام حفظ بکنم نتونستم، ولی بهت قول میدم و چون میکشن
دقیقاً، یعنی قسمتش ممکن اصلا توجهی هم نکرده باشه مخاطب، ولی این بهت قول میدم این چیزیست که باهاش زندگی میکنن و تکرارش میکنن. توی کنسرت هم توی بخشی از اجرای زنده رو میتونیم با هم بشنویم. خب بنابراین یه جور توی ترانه اگر دنبال یه جاذبه باشیم که مخاطب دوست داره، به نظر میرسه که یه لحن دلداری و دلگرمی دادنی وجود داره، اونم تو صحنه جدایی. بنابراین این صحنه رو، یعنی به نظرم میشه واقعا از روی این، یعنی با الهام از این ترانه فیلم سینمایی ساخت و فیلم پرفروشی هم خواهد شد به نظر، یعنی این تأثیرگذاری رو موفق شده بهش برسه، به این نقطه برسه، در این حال که توی جدایی شما منتظری دنبال آدم ذلیل و بیچاره نمیگردید که بگه آی رگمو الان میزنم و میرم حلق آویز میکنم خودمو. این داره یه آدم محکمیه وایساده، شما رو هم داره دلداری میده، میگه نگران نباش خیلی سخت نیست. بنابراین این چیزیست که باهاش، یعنی طوری که همه ماها انگار دوست داریم توی صحنه جدایی ظاهر بشیم، در این حال معصوم و مظلوم، در این حال قهرمان، و این ویژگی ها در کنار هم دیگه. آقای لطفی درباره تلفیق.
جام شاز و تلفیقا اکثرا غلطن. من با آقای کریم موافقم، فقط یه ملودی شیرین گیتار داره در حالا آکوردهای کف، یعنی آهنگ خالی هم شما پخش بکنین باعث معروفیتش میشه و محبوبیتش میشه. من فکر میکنم که از نظر شعری بسیار مشکل داشتیم توی کار که الان آنالیز میکردم، من پیگیری میکردم، هدف از تولید اصلا متوجه نشدم. شما چند بار کارو گوش بکنین باز دوچاری میشین که اصلا معانی رو متوجه نمیشین و فکر میکنین یه کار عاشقانه است. اسم گذاری هم بهت قول میدم بوده، همین انسانو به خطا وا میداره. من اومدم چند تا مصرع رو گشتم، نظر مفهومی پیدا کردم، حرف حساب شعر رو پیدا کردم، در چند خط براتون بخونم. ایشون میگن که از عشق همه چی رو از من گرفتی، حالا هر چی که بودید قشنگ مشخص نشده چی رو گرفته، باقی مونده احساسم از من گرفتی باز مشخص نکرده، میخوای من باشی نمیخوای ما باشی، آماده رفتنی، حالا من بهت قول میدم برای تو سر
از همه چی دودار. منظورش احتمالاً همون باقی مونده احساس بوده، میگه همه چی رو گرفتی چون بلافاصله میگه باقی مونده احساسم، منظورش احتمالاً همون.
بعد میگه راحت باش، هیچ کسی هم جای تو رو نمیگیره. خب این خوب نیست، یعنی تو بری هیچ کسی جای تو رو نمیگیره، ولی تو برو. این یکی. بعد دوباره میگه راحت باش، دورم از تو، دنیای تو. این مشخص نمیشه با کل حرف زدنش مغایرت داره دیگه، احتیاجی به قول دادن هم نداره، زودتر تکلیفشون روشن کنن از هم جدا بشن، وقت شنونده‌هاشون هم
دورم از تو میخواست. این شاید ضعف تألیف به حساب بیاد آقای میرزایی، شما نظر بدین که مثلا میگه دورم از تو دنیای تو، منظور اینه که راحت باش من به تو کاری ندارم، ازت فاصله میگیرم برات، یعنی همون داستان من نگرانتم ولی تو نگران من نباشه دیگه به یه شکلی. آقای میرزایی
تو عکس کاور، آقای شهرزاد جان شما ببخشید میفرمایید، تو عکس کاور دست جلد آهنگ دو تا دسته که دست این آقا سیاسفید گرفته شده و دست اون حالا شخص مقابل رنگی گرفته شده و این به نظر من معنای معکوس میده.
خیلی خب، یا حداقل نشون میده که طراح ممکنه که درک درستی از موضوع نداشته یا برداشت خودش رو منتقل کرده. آقای میرزایی
دو نکته خوب داشت، این که این شعر روانه، خیلی روانه، از کلمات ثقیل استفاده نشده، بله. راحت مخاطب باش ارتباط برقرار میکنه. نکته مهم این که جایگاه عاشق و محبوب کاملا رعایت شده، احترام به محبوب، اصلا این خیلی قشنگ به تصویر کشیده شده، جایگاه اینا
احترام انگیزه.
از این لحاظ من
شما هم حساسیت در این زمینه دارین. حالا یه تلفن بشنویم، صدای عزیز شما رو بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر. میخواستم راجع به آهنگ بهت قول میدم محسن یگانه صحبت بکنم. به نظر خیلی آهنگ جالبی میاد، خیلی ازش لذت بردم، خیلی قشنگ بود، ولی چیزی که آدمو اذیت میکنه اینه که الان به یه جایی رسیدیم هر جا میری این آهنگو دارن پخش میکنن. مرسی از اینکه حرفامو شنیدین، خدا نگه.
سلام،
یحیی
قیاسخان هستم. ترانه محسن یگانه ترانه به یاد ماندنیه، هر کسی باش خاطره داره، از هر شعرش هم شعر نیست، یه جورایی متنیه که با حس بازی میکنه، حس داره شعرش.
خیلی متشکرم که دیدگاهتون رو مطرح میکنید. بیش از 76% شما عدد 1 رو تا این لحظه ارسال کردین به نشانه محبوبیت این آهنگ و بیش از 23% عدد 2 رو که یعنی این آهنگ رو دوست نداشتین. آقای کریمی صحبتی پایانی
و
امتیازم بفرمایید.
در رابطه با فرم اجرا من گفتم که شبیه فرم اجرای زنده هستش،
بله.
یه تناقض اینجا هستش، همون یه بیت اول که یه دو بیت اول که میخونن فاصله یا هارمونی صدای خواننده که خود یگانه هستن زیر صدای خودشون داره پخش میشه، ما توی اجرای زنده نمیتونیم هم خواننده هم خودش بخونه، بک وکالش هم خودش باشه،
پس اون اجرا زنده محسوب نمیشه.
یه کاری انجام دادن، اگر یه خواننده همخوان بوده باهاشون بهتر بود، یعنی فرم اجرای زنده رو بهتر میتونستن رعایت بکنن. من با توجه به فرم شبیه اجرای زنده تنظیم رو 17 میدم و ترکیب و نهایی سر صدا رو 19.
خب این
یعنی مجموعاً 18 میشه.
18، بسیار خب. آقای میرزایی امتیازتون رو میفرمایید.
من نمره 3 رو بهش میدم.
3 از 20. آقای لطفی
خواهش میکنم، من تلفیق شعر موسیقی رو غلط میدونم جناب شهرزاد، چون اکثرا معانی غلطن، در ملودی قرار نگرفتن، فقط ایشون داره صحبت میکنه. 0 میدم، خواننده رو 10 میدم چون ماسک و صدای تقلیدی دارن.
بسیار خب، ما 5 میشه ها، 5. 0 فرمودین، 5 به خاطر چی؟ 10 به خاطر چی؟
ماسک و صدای تقلیدی دارن.
یعنی این رو ارزش گذاری کردین. بسیار خب، پس 5 و یعنی 10 در واقع و 18 و 3 رو درسته؟ نه، 5 و 18، من ریاضیم همیشه ضعیف بوده، 5 18 و 3 رو جمع بکنیم تقسیم بر 3 میشه امتیازی که دوستان برای این اثر قائل شدم. خیلی متشکرم آقای لطفی، آقای میرزایی، آقای کریمی عزیز. سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز. 76% عدد 1، 76% یعنی دوست داشتین، 23% هم عدد 2 رو فرستدین. خیلی متشکرم از این مشارکت. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
آدم رفتن همش دلشوره میگیره، دو روز بگذره این دلشوره ها از خاطرت میره. قول میدم سخت نیست، لاغل برای تو راحت باش، دورم از تو با دنیای تو راحت باش، هیچ کس نمیاد جای تو.
خب خسته نباشید و خدا قوت میگم به همکاران عزیزم در برنامه کافه هنر و خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما مردم خوب ایران که همچنان همراه ما هستید و شنونده رادیو ایران. دعوت میکنم در این لحظه برنامه سیاره آبی رو بشنوید.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد.
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. خوش آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده و آزاده بهرانی صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. در برنامه امروز می‌خوایم درباره یک گونه مهاجم لاک‌پشت نرم لاک در میانکاله مازندران با شما صحبت کنیم. به تازگی چند قطع لاک پشت لاک نرم در یکی از آببندان‌های پرورش ماهی در شرق استان مازندران شناسایی شدند. احتمالاً این لاک پشت‌ها رو برخی افراد به صورت تزئینی داخل آکواریوم خریدن و بعد از مدتی به دلیل آشنا نبودن با خطرات این گونه‌ها در طبیعت و یا استخره ماهی اونها رو رها کردند. در شرایط فعلی مکان زیست این گونه تحت حفاظت قرار داره، ولی به دلیل اینکه در داخل آببندان‌های چند ده هکتاری استقرار دارن، امکان حذفشون تا قبل از برداشت ماهی و خشک شدن آببندان وجود نداره. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره حضور این گونه مهاجم با یکی از مسئولان گفتگو خواهیم کرد. اما پیش از برقراری ارتباطمون سلام می‌کنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیوی برنامه حاضرن و ما رو در این گفتگو همراهی می‌کنن. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با رئیس اداره حیات وحش استان مازندران جناب آقای مهندس کوروش ربیعی. سلام بر شما.
درود بر شما. در خدمت شما هستم. وقت شما بخیر.
متشکرم.
آقای مهندس ربیعی منم به شما سلام میکنم.
سلام در خدمت شما.
آقای مهندس ربیعی خیلی متشکرم از همراهیتون با سیاره آبی، برنامه‌ای که دغدغه حفاظت از محیط زیست و حیات وحش رو داره. این بار درباره وجود گونه مهاجم لاک‌پشت نرم لاکی صحبت می‌کنیم که خبرش در رسانه‌ها فعالان محیط زیست و حیات وحش رو نگران کرده. ماجرا از چه قراره؟
یکی از مسائلی که محیط زیست رو کلان تهدید میتونه بکنه غیر از شکار و سید تخریب زیستگاه‌ها، واسه ورود و یا در واقع معرفی گونه‌های مهاجم و غیر بومی خوب یکی از تهدیدات جدی هستش. گزارش به ما شده بود که بررسی کردیم در یکی از آببندان‌های استخر پرورش ماهی در حوزه در واقع غرب میانکاله، میشه نه توی خود پناهگاه حیات وحش میانکاله و خلیج نیستش، یکی از آببندانهای پرورش ماهی است که در حوزه زاغمز فعال، حدوداً 10 کیلومتر فاصله داره با تالاب بین المللی میانکاله. اینجا یک گونه لاک‌پشت لاک نرم چینی در واقع گذاشته شده. این که چجوری وارد این آبگیر شده رو در واقع دقیقاً نمی‌دونیم، ولی خب طبیعیه که بایستی معرفی شده باشه. حالا به صورت ناگهانی از طریق افرادی که حالا خانگی نگهداری می‌کردن این گونه رو، و یا ممکنه در بازارها بوده، در ایام ما می‌بینیم نوروز اینا رو نگهداری می‌کنن. شاید یکی اومده وارد این آبگیرها شده باشه و زمان دقیقش هم نمی‌دونیم.
بله.
اما گزارش هایی هست که قبلنها در گیلان هم گزارش شده این در واقع لاک‌پشت لاک نرم چینی، گونه هست که در واقع شبیه یکی از گونه های بومی ایران، البته نه شمال، و لاک‌پشت فراتی هست که در جنوب غرب در حوزه خوزستان در واقع پراکنش داره. گونه در خطر انقراض هم هست، اما در استان در واقع شمالی یا مازندران این جزء رقیب دو تا از گونه های لاک‌پشت برکه‌ای خزری و لاک‌پشت برکه‌ای اروپایی میتونه باشه، اگه چنانچه به سایر منابع و زیست‌بوم‌های آبی در واقع پراکنش و سرایت بکنه. یکی از خطراتی که میتونه داشته باشه باز به خود پرورش دهندگان ماهی هست، میتونه خطر داشته باشه. اینکه این گونه الان در این محیط تکثیر داشته یا نه رو بایستی با بیشتر بررسی کنیم، ولی طبیعیه که چون خود این گونه هم یکی از پشت‌های محیط برکه‌ای تلقی میشه، خاصگاه اینا چین هستش، و طبیعیه که میتونه سازش داشته پیدا کنه به محیط، و پس از سازش هر گونه معرفی شده بعد از مدتی میتونه تکثیر بشه، محیط رو در اختیار خودش بگیره، و چون به عنوان یک گونه در واقع بومی اکوسیستم نیست و طبیعیه که دشمنانی هم نداره، تکثیر میتونه، البته اینا عرض میکنم میتونه در واقع داشته باشه، ولی چون فعلا محدود به یکی از آبگیرها و آببندانها هست، الان هم دوره پرورش در واقع آبزی است و این محیط دارای حجم قابل توجهی آب هستش، تحت نظر هست که خروجی ها کنترل بشه، چون مایعات گرمابی به اون صورت الان فعلا خروجی ندارن مگه موقعی که برداشت میکنن، و نگرانی اینه که اگه در اون مرحله این خروجی آب به انهار اطراف در واقع راهنمایی نشه و سایر منابع در واقع آلوده نشه و معرفی نشه.
آقای مهندس ربیعی فرمودید که در واقع این گونه مهاجم میتونه خطراتی برای آبزیان داشته باشه. این خطرات شامل چه مواردی میشه؟
میتونه تغذیه کنه از خود لارو ماهیان و ماهیان، منابع غذایی مشترکی با گونه های دیگه داره، و اینا به عنوان رقیب هم غذایی هست هم محیط رو در واقع اشغال میکنه و میتونه از این حیث ایجاد خطر کنه برای گونه‌های بومی.
شرایطی وجود داره که بتونیم این گونه رو حذف کنیم؟
ببینید فعلا چون در یه نقطه هست توی آبندان زینوند توی بهشت، اینجا قاعدتا بهتر میشه کنترل کرد، اما بایستی باز سایر منابع آبی که حالا گزارش نشده، سایر منابع آبی هم بازدید بشه و چک بشه ببینیم آیا در واقعا جای دیگه هم دیده میشه یا نه، که فعلا توی همین محیطی که عرض کردم گزارش شده.
امکان این وجود داره که به دریای خزر وارد بشه و خطر آفرینی بکنه؟
بعید ببینم، چون اینا بیشتر عموماً در این لاک‌پشت‌های برکه‌ای رو ما در آبای شیرین داخلی داریم و از اون بابت جای نگرانی نیست.
آقای ربیعی، طی سالهای گذشته فکر میکنم این موضوع به نوعی مد تبدیل شده که هموطنان ما اقدام میکنن نسبت به خریداری گونه هایی که غیر بومی هستن، و پس از مدتی که حالا امکان نگهداری اون براشون مهیا نیستش، اون گونه ها رو در طبیعت رها میکنن.
دقیقا همینطوره.
چه توصیه ای در واقع برای هموطنان داریم؟
چون یا آگاهی ندارن یا احساسشون اینه که خب سایه لاک‌پشت هم شده، همه از یه وضعیتی مشابهی برخوردارن، غیر قانونی وارد شده تحت عنوان خانگی، پس از مدتی افراد میبینن اینها رو یا خسته میشه از نگهداریشون یا سر دلسوزی وارد این انها رها میکنن، و این میتونه در واقع خطر آفرین بشه. در واقع خواست شفاف ما اینه که چنانچه که افرادی گناه غیر بومی دارن حتما مراجعه کنم به محیط زیست محل سکونت خودشان و اطلاع بدم، مجوز بگیرم و شناسایی بشه این گونه بومی و غیر بومی و یا خطر آفرین بودنش برای سایر گونه ها رو در واقع اطلاع رسانی کنم.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما جناب آقای مهندس ربیعی و باهاتون خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم، متشکرم از شما که اطلاع رسانی میکنیم.
متشکرم از شما جناب مهندس ربیعی و خدا نگهدار.
خدا نگهدارش.
تقریبا میشه گفتش که با توضیحاتی که آقای مهندس ربیعی دادن، این گونه مهاجم محسوب میشه که یه جورایی به کشور چین برمیگرده و با توجه به اینکه تشابه زیادی با یک گونه لاک‌پشت در جنوب ایران داره، نباید این رو با اون گونه اشتباه گرفت و وجود هر گونه مهاجمی در هر نقطه از محیط زیست میتونه برای دیگر موجودات خطرآفرین باشه. در این باره حساسیتمون رو بیشتر کنیم و دقت بیشتری به خرج بدیم.
فارغ از اینکه حذف گونه‌های مهاجم بر عهده محیط زیسته،
بله،
از هموطنان عزیزم میخوام در خرید این گونه های غیر بومی توجه ویژه‌ای داشته باشن و از حالا اینکه فکر میکنن در واقع یک گونه ای رو خریداری بکنن که غیر بومیه براشون جذابه، بدونن که به محیط زیست به شدت آسیب میزنن. شاید اونها یکی دو روز یا چند وقت از اون گونه لذت ببرن و بعد اون رو به طبیعت برگردونن، ولی محیط زیست تا سالها از اون موضوع آسیب میبینه.
متشکرم از شما خانم خانی، و ما به خاطر خواهیم سپرد که هر گونه‌ای متعلق به زیستگاه خودشه و اگر روزی به اشتباه یکی از موجودات رو از زیستگاه خودش خارج کردیم و جدا کردیم، با کسب اطلاع از سازمان حفاظت محیط زیست سعی کنیم که اونها رو به زیستگاه اصلی خودشون برگردونیم. شما همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری این برنامه باشید و تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 30900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. جالبه بدونید که یک دانشگاه در لندن از پاییز امسال همبرگر رو ممنوع میکنه و از این پس بابت فروش ظروف یک بار مصرف پلاستیکی در دانشگاه از دانشجویان و کارمندان مالیات اضافی دریافت میکنه. باید این رو هم بدونید که انتظار میره تقاضای جهانی برای آب تا سال 2030 50% افزایش پیدا کنه. اما بد نیست این نکته رو هم بشنوید که کوسه گریدلند طولانی ترین عمر رو در میان مهرداران داره. این کوسه بین 272 تا 500 سال عمر میکنه و تا 150 سالگی بچه دار نمیشه. اما بشنوید از این که تهسیگارها با محیط زیست چه میکنن؟ تا کنون همواره زباله‌های پلاستیکی دشمن شماره یک طبیعت و محیط زیست شمرده می‌شدند. اما در اصل اونچه که در میان زباله‌ها کمتر به چشم میاد، تهسیگاران که همانند زباله‌های پلاستیکی اغلب در سواحل دریا در حجم انبوه رها می‌شوند. باید بدونید که سالانه 4.5 میلیارد تهسیگار در طبیعت رها شده و به اون آسیب می‌زنه. این علاوه بر ضررهایی است که سیگار کشیدن بر میکروارگانیسم‌ها، حیوانات و گیاهان وارد می‌کنه.
سیاره آبی شما را دعوت می‌کنیم به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 30900 را به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهاد شماییم. حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما را با موضوعات و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره‌ای عاری از آلودگی نیازمندیم. چگونه کوهنوردی کنیم تا به طبیعت کمتر آسیب برسونیم؟ مشکلات محیط زیستی کوهستان رو بشناسیم و با طرح اونها در رسانه‌ها یا با نامه‌نگاری به مسئولان خواستار رفع این مشکلات بشیم. منطقه‌های دارای ویژگی استثنایی رو به سازمان‌های محیط زیست و میراث فرهنگی معرفی کنیم و از اونها بخوایم که با ثبت این منطقه‌ها در فهرست آثار حفاظت شده یا ملی به حفظ اونها کمک کنند. به فرهنگ مردم کوهپایه نشین احترام بگذاریم. این فرهنگ ها رو بشناسیم و در حفظ اونها به جامعه محلی کمک کنیم. جنبه هایی از فرهنگ بومی میتونه به توسعه پایدار جامعه کمک کنه. برای ورود به مناطق حفاظت شده، پارک های ملی و امثال اونها حتما از مقام مسئول اجازه بگیریم و پاسگاه های محلی و ماموران رو در فشار نگذاریم که با ورود ما موافقت کنند. و در برنامه هایی مثل روز پاکسازی کوهستان، روز جهانی کوهستان، روز زمین پاک و روز ملی دماوند مشارکت کنیم. طبیعت خانه تمام موجوداته. به عرصه طبیعی و زندگی اونها احترام بگذاریم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
شنونده رادیو ایران هستید بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. زندگی را از طبیعت بیاموزیم، سرنوشت انسانی که از پیش رفتن باز می ماند، همانند رودی است که می ایستد و مرداب می شود.